بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و این آمادگی رو که انشالله بتونیم با طهارت و پاکی نفس و روح وارد ماه مبارک رمضان بشیم، امری است که محتاج دعای خیرتون هست و در ابتدای برنامه و همواره آرزوی این دعا رو از شما عزیزان داریم. برنامه کجراهه رو میبینید، طبق روال برنامه یک خلاصه ای از بحث گذشته رو ببینیم، در فضای بحث قرار بگیریم، بعد هم انشالله برای ادامه و استمرارش خدمت کارشناس برنامه خواهیم بود و طرح سوالات، و شما عزیزان هم میتونید سوالات خودتون رو در فضای بحث ارسال بکنید و انشالله که بتونیم در همین دقایقی هم که خدمتون هستیم از طریق سرور عزیزمون پاسخگوی سوالاتتون باشیم. خب آماده هستیم که این خلاصه رو انشالله با هم ببینیم.
در برنامه گذشته کارشناس محترم به آسیب‌هایی که تمامی مسلمانان با گرایش‌های مذهبی مختلف از جریان وهابیت دیدند پرداختند. در وهله اول این اهل سنت بود که با پیدایش وهابیت به شدت آسیب دید. زینی دهلان در این باره در کتاب خود می‌نویسد: اهل اسلام گرفتار مصیبت‌هایی شدند که محمد ابن عبدالوهاب آنها را ارائه کرد. همچنین وی در کتاب دیگرش می نویسد: اگر کسی به جمع وهابیون می پیوست، او را وادار به شهادتین می کردند و مجبورش می کردند تا حج خود را اعاده کند. بعد از اهل سنت این شیعیان بودند که از سوی وهابیون مورد هجمه قرار گرفتند. جریان وهابیت در آغاز حملاتی را در عراق تدارک دید، از جمله به شهر کربلا حمله ور شدند، در حالی که شعارشان این بود مشرکین را بکشید و کافران را ذبح کنید. این گروه سفاک و جنایتکار حدود 50 نفر را نزدیک ذریع مطهر امام حسین علیه السلام و نیز 500 شیعه را در داخل صحن سید الشهدا به شهادت رساندند. در ادامه استاد پورامینی به الگوهای وهابیت اشاره کرده و اسامی 2 تن از کسانی که نقش مهمی در جنایات این فرقه داشتند به نامهای ابن بطه و بربهاری را ذکر نمودند. نگاه خشونت طلبی وهابیت در آثار ابن بطه نمایان است. وی شیعه را مشرک خوانده و دستور به قتل ایشان می‌دهد. قبل از ابن بطه، بربهاری پیشوای حنبلی‌های بغداد در کتاب شرح السنه آورده است که هر کس به این کتاب و مطالبش اقرار کند پیرو سنت و جماعت است. بعد میگوید اگر کسی یک حرف از مطالب این کتاب را انکار کند، شک کند یا توقف کند، منحرف خواهد بود. بر اساس همین باورهای انحرافی بربهاری، به گفته تنوخی مردم به خاطر ترسی که از حنابله داشتند نمی توانستند در سوگ امام حسین علیه السلام مرثیه خوانی کنند و این برخلاف سیره علمای اهل سنت بود که عزاداری برای امام حسین را جایز می دانستند. به عنوان مثال ابن کثیر در کتاب البدایه و نهایه درخواست مردم از سبت ابن جوزی را آورده است که مردم به وی گفتند امروز روز عاشوراست، از حسین یادی کن. به همین خاطر وی به روی منبر رفت و بعد از مکث طولانی به شدت گریست و اشعاری در سوگ حضرت خواند و از منبر با گریه پایین آمد. در پایان باید گفت وهابیت مشکل و معضلی بوده و هست که بسیاری در مقابل این جریان ایستادند، از جمله ابن عسیر در کتاب الکامل و فی تاریخ بربهاری و طرفدارانش را فتنه‌گر خوانده است.
عزیزان بزرگوار خدمت شما هستیم. برنامه کجراهه را می‌بینید. خلاصه خیلی خوبی بود، یک گزارشی از مبحث گذشته که کمک میکنه تا هرچه بیشتر در فضای بحث قرار بگیریم، چون بحث مدققانه و عالمانه است، نیاز به کنکاش و تحقیق داره. آری از هر گونه خدای ناکرده اتهام و تهمت هست، همه بر مبنای مدارک و اسناد هست، لذا باید به این جهاتش توجه کرد. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پورامینی هستیم، خدمتون عرض سلامی داشته باشند و انشالله بحث رو شروع بکنیم. استاد در خدمتیم.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، وقتتون بخیر. آرزوی سلامت و موفقیت رو برای تک تک شما عزیزان و بینندگان محترم آرزومندم. خوشحالم که در این برنامه خدمت شما هستم. امیدوارم که انشالله شناخت دقیق تری از مشکل جاری جهان اسلام داشته باشیم. خدمت شما دوست عزیز های دکتر رجایی عرض سلام دارم.
علیکم السلام. ممنون هستیم جناب استاد. جناب استاد، ما حالا با توجه به ریشه هایی که در مورد وهابیت وجود داره و شما اشاره های علمی خیلی خوبی کردید، البته حالا یک فرصتی آرزو دارم که کتاب بنیادگرایی سلفی شما انشالله معرفی بشه و اون مبانی رو اونجا هم بتونیم بیشتر مطالعه بکنیم. بحث اهل حدیث و حشویه و امثال اون که افراطی‌گری حنابله رو در قرن 4 و 5 مطرح کردید و اینکه همون موقع هم خب حتی حنابله‌ای که معقول به مسئله نگاه می‌کردن موافق نبودن، اشاعره معتزله با اون حرکت‌های تندرو که منشأ یک سری اندیشه‌های بعدی شد و حرکات زشت بعدی شد مخالف بودن و اینها یه واقعیت‌هایش بود. حالا آیا چنین حرکت‌های تند و افراطی در غیر بغداد، مثلا در دمشق، در حجاز، در جاهای مختلف هم نمونه‌هایی از این نوع که همراه باشه با حرکات بعضی سلفی‌ها و اهل حدیث و حنابله تندرو وجود داشته یا نه؟
بله، ما توی این مدت که خدمت شما و بینندگان عزیز بودیم، نقطه ثقل بحثمون رو بغداد بود. اهل حدیث رو گفتیم، اصحاب احمد ابن حنبل رو گفتیم و به خصوص در قرن 4 و 5 به بعضی از حنابله افراطی بغداد هم اشاره کردیم که یکی از کانونهای مهمی است که وهابیت به اون تکیه داره. ما یه دوره میبینیم که در واقع این جریان افراطی رو به افول رفت و اصلا نامی ازشون نبود و به نوعی یک جا به جایی صورت گرفت از جهت جغرافی. بعد از یک دوره تعطیلی یه دوره جا به جایی صورت گرفت، اومد دمشق. البته یه نکته رو باید اینجا اشاره کنم، مثلا فرمودید که آیا در غیر از بغداد جای دیگه هم بود؟ در حجاز که نبود. ما در حجاز در طول این دوره های متمادی نداشتیم. خب چه در مکه چه در مدینه، بالاخره تفکر افراطی که بخواد تأثیرگذار باشه در جهان اسلام نبود. مثلا فضای عمومی مکه و مذهب فقهی غالب در مکه شافعی بودن. در نجد هم ما خبری نداشتیم. نجد هم در واقع تو همین دوست قرن اخیر بود با بحث محمد ابن عبدالوهاب. اما در واقع رگاهایی از تفکر افراطی و برگرفته از حنابله رو ما تو دمشق شاهدیم. البته قرن 6 نداریم، قرن 5 نداریم، بیشتر هم کسانی هستن که یک آمده شدی با بغداد و با برخی از بازمانده های افراطیون بغداد رو داریم که مثلا اومدن دمشق و تا حدی اونجا رو در واقع مرکز خودشون قرار دادن و میشه بگیم که شدن کانونی برای ایجاد مشکل و دردسر برای مسلمین و سایر مذاهب اسلامی. چون شهر دمشق آقای دکتر رجایی شهر شافعی نشین بود، اکثرا شافعی مذهب بودن، تفکر اشعری هم از جهت کلامی اونجا غلبه داشت. و این حضور حنابل افراطی که حنبلی صرفاً جریان فقهی نبود، چون تفکر کلامی رو هم دنبالش داشت، اون بحث اصحاب حدیث و تفکر اهل حدیث رو هم در واقع به عنوان عقبه فکری رو در واقع نمایندگی میکرد. حالا من به صورت نمونه به دو نکته اشاره میکنم. یکی از کتابای خوب و قابل توجه و پرمطلب کتابی است به نام طبقات الشافعیت الکبرى از تاج الدین سبکی شافعی اشعریه، 771 قمری هم فوت کرده. خب ایشون پاتوقش و در واقع محل استقرارش خودش دمشق بود، بالاخره عالم شهر بود، قاضی بود، از معروفترین قضات اونجا بود و در همون جام دف شد، در همون دمشق دف شد. ولی کتابش کتاب قابل رجوز و تأکید میکنم پر مطلب و پر نکته. خب ایشون نزدیک به اون دوره است، نمونه های از خشونت گرایی حنابله رو گزارش میده. مثلا در جلد 8 اگر بله دوستانم آوردن، صفحه 237 تعبیری داره که حنابله در سایه توجه ملک اشرف که حاکم بود سال 626 تا 637 اون 11 سال، میگه در رویارویی بین دو مکتب حنابله و اشاعره، در واقع ایشون نقش داشت، هرگاه در نقاط دور افتاده در واقع خود رو با اشعریان این حنابله تنها می دیدن، تعبیری که داره میگه که این حنابله افراطی اشاعره رو دشنام می دادن، به شدت کتک می زدن. بله، به حیث انهم صاروا اذا خلوا بهم فی المواضع الخالیه یسبونهم و یضربونهم و یزمونهم، هم اینا رو سب میکردند و دشنام میدادند، هم کتکشون میزدند و در واقع به اونها فشار میآوردند. خب نشون میده که یک چهره های خشن افراطی و نسبت به سایر مذاهب به شدت خشن. همین شخص در واقع یک قضیه رو از ابن عساکر نقل میکنه. ابن عساکر از فقهای مذهب شافعیه، این برادره در واقع ابوالقاسم علی ابن عساکر صاحب تاریخ مدینه دمشق. خب چهره متفکر 620 هم فوت کرده. تعبیر داره میگه از جاهایی که احتمال میداد با حنابله افراطی روبرو بشه، از ترس اینکه مبادا مورد حمله قرار بگیره دوری میکرد، یعنی یه راهی رو انتخاب میکرد که در کمین حنابله قرار نگیره. یه متفکر، یه عالم احساس امنیت نداشت، این رو سبکی داره. داره که انه کان لا یمر بالمکان الذی یکون فیه الحنابله، بعد داره که از جهت اینکه ترس داشت که بریزند و او رو کتک بزنند. این فضای عمومی اون در واقع قرن 6 و 7 بود، در 7 و 8 بود در دمشق. حالا من یه نمونه رو هم اگه اجازه بدید بگم. مثلا شخصی است به نام عبدالغنی مقدسی، این متوفای سال 600، طول قرن در واقع 7 رو در کرده. این عبدالغنی بن عبدالواحد المقدسی میگن یه خلق و خوی ناآرام داشت، هر کجا پا میذاشت مشکل آفرین بود. به عنوان عالم آیه شعری عادی هم نبود، کل مثلا آثار داشت، مثلا گفتن منبرش کلی میشستن پای صحبتش، ولی هر جا به خاطر این خلق و خوی ناآرامی که داشت مشکل زا بود، به حدی که دیگه هم علما اجماع کردن، گفتن آقا این مایه دردسر، از اینجا تبعیدش کنید، و تبعیدش کردن به مصر. حالا من به خاطر استناد این قضیه دو نمونه رو من بگم. ابن رجب حنبلی دمشقی متوفای 795 کتابی داره ذیل طبقات الحنابله، ما تو جلسات قبل از طبقات الحنابله یاد کردیم، چند بار من آوردم و ازش یاد کردم، مال ابن ابی علا. این دو جلد ذیل داره، بله دوستانمون هم آوردن، حنابله که بالاخره بعد از طبقات حنابله به نوعی افزوده شدن به جریان تفکر حنبلی، اینها رو ازشون یاد میکنه. اول این جلد 3 30-40 صفحه در رابطه با همین عبدالغنی یاد میکنه. من دوست دارم بگم از این شخص و نکته‌ای که بالاخره ابن رجب هم ازش یاد کرده، میگه که ملک عادل ایوبی وقتی که تبعیدش کردن مصر، اونجا حاکم اونجا بود، هنگامی که عبدالغنی از ملک عادل نقل میکنه، هنگامی که عبدالغنی به حضورم رسید احساس کردم که گویا حیوانی درنده برای بلعیدن من اومده. یه عالم دینی باید از چهرش مهربانی در واقع نشان داده بشه، نه سبائیت و خشم و عصبانیت. داره که گفتن ایها الملک هذا رجل فقیه، آقا چرا بالاخره این گونه باش برخورد میکنه؟ بعد یه تعبیر داره که چرا این گونه هست، بعد میگه تعبیر همین ملک عادل داره که لما دخل ما خیل الی الا انه سبعون یورید ان یاکلنی، مثل درنده خویست که انگاری میخواد منو بخوره. این گونه با خشونت وارد میشد. رفتار عبدالغنی مثل بربهاری بود. جلسه گذشته خدمت بینندگانم اشاره شد دیگه، چقدر انسان خشنی بود، چقدر سنگدل بود، چقدر به نام دین در واقع محدودیت ایجاد میکرد، هم برای ابوالحسن اشعری، هم برای شیعی و هم برای سایر مذاهب. خب این بالاخره مدت بغداد بود، اومد دمشق، حالا قبل از تبعیدش که نهایتش تبعیدم شد. حالا باز یه قضیه دیگه از همین ابن رجب نقل کنم، صفحه 11 همین جلد 3. خب نمایندگی میکرد تفکر اهل حدیث رو که اینها قائل به صفات خبری بودن، قائل به تجسیم و تشبیه خدا بودن، تعبیر رو نمیپذیرفتن، که این قضیه رو ایشون داره که ان یتکلم فی الصفات و القرآن به شیء انکره علیه اهل تعویل. اهل تعویل در واقع منکر حرفایی بودن که ایشون زد. بالاخره اجماع کردن، جلسه گذاشتن، بالاخره دیدن که این شخص قابل تحمل در این قضیه نیست. فکر اهل حدیث، فکر حشویه در دمشق خریدار نداره. مثلا مقدسی یکی از کارهایی که میکرد، جلد همون 3 صفحه 55 اگه دوستان بیارن، همون نگاهی که اهل حدیث و حشویه داشتن به بنی امیه و تقدیس میکردن، احترام میکردن هم معاویه و هم یزید رو، به خصوص یزید رو، این فردم همین نگاه رو میبینه متاسفانه داره. خلافت یزید رو صحیح میدونست، مدعی بود که 60 نفر از صحابه از جمله عبدالله عمر با او بیعت کردن، بدون اشاره به جنایت یزید در کشتن سبط پیغمبر آقا حسین ابن علی علیه السلام، محبت نسبت به این خلیفه رو بلا مانع میشموره. از یزید ابن معاویه ازش سوال کردن، دوستان آوردن، فعجاب خلافته صحیحه، خلافت این شخص خبیث صحیحه. بعد داره که وقال بعض العلماء بایعه 60 من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، منهم ابن عمر، و اما محبته فمن احبه فلا، در واقع اگه کسی هم بهش محبت داشته باشه مانعی نداره. عزیزان این یزید ملعون همون کسی است که سبط پیغمبر رو کش. استناد میکنه میگه 70 نفر از صحابه پیغمبر باش بیعت کردن. صحابه پیغمبر محورشون مدینه منوره بود. همین صحابه پیغمبر بر ضد یزید بعد از شهادت امام حسین در سال 60 شوریدند. همین یزید مدینه رو محاصره کرد، همین یزید واقعه حره را ایجاد کرد، همین یزید 70 نفر از صحابه را کش، به زنها تعدی کردند، 3 روز مال جان ناموس مردم در مدینه سپاهش هم حلال کرد. این یزید ممدوح و محبتش در واقع مشکلی نداره؟ تعجب میکنم. بالاخره این تفکر اگه تفکری است که میخواد نمایندگی بکنه از احمد حنبل، خب احمد حنبل این نگاه رو نداشت. نمیدونم که این جلسه گفتم یا نه، از احمد پرسیدن که کجای قرآن خدا یزید رو لعنت کرده؟ ایشون استناد کرد به سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 22، داره که به این آیه اشاره میکنه، فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله. به این 22 و 23 استناد میکنه، میگه بالاخره این لعن یزید برگرفته از این آیه است، کسی که فساد در زمین کرد، کسی که قطع رحم کرد. حالا نگاه میکنید که مقدسی این نگاه رو داره، مثل نگاهی که قبلی ها داشتن و مثل نگاهی که ابن تیمیه و جریان وهابیت داشت. اینو تکمیلش بکنم در رابطه با مقدسی، علمای شافعی، حنفی، مالکی، این سه تا طیف غیر از حنبلی ها که اونچنان فراوانی نداشتند تو دمشق، این باور ظاهرگراییش، باور در رابطه با صفات خبریش و این نوع نگاهی که در واقع مقدسی داشت سبب شد که اینها در واقع جمع بشن، از حاکم بخوان که بالاخره این وضع و این نوع نگاه رو ما نمیپذیریم و قابل تحمل نیست. و اجمع الفقها علی الفتوا بکفره، صفحه 32. بعد یک کسی واسطه شد، گفتن آقا این رو نفی بلد کنید و نفی بلدش کردن. همین گزارش رو ذهبی هم در سیر اعلام النبلاء داره، یعنی فقط در واقع من استناد نکردم به کتاب ابن رجب، سیر اعلام النبلاء هم جلد 21 صفحه 455 هم دوستان بزرگواری کردن نشون دادن داره که این فتنه بود که بالاخره احادیث و نزول و صفات رو بالاخره منتشر میکرد و مرد و علما هم رموه به تجسیم، او رو به تجسیم و قائل شدن جسم دار خدا رحم کردن و روندن و داره همون صفحه 464 که اجماع الفقها علی الفتیا به تکفیره و انه مبتدع لا یجوز ان یترک بین المسلمین، نباید بین مردم در واقع قرار بگیره و باعث انحرافشون باشه. پس ببینید این وضعیت دمشق بود. من این سوالتون رو خیلی طولانی جواب بدم، این وضعیت دمشق در قرن ششم و هفتم بود که تفوق مذاهب اسلامی غیر از حنابل افراطی رو اونجا داشتیم و نگاه منفی به جریان حنابل افراطی رو داشتیم که نمونش هم خدمتون عرض کردم. تو این بستر، همین مقدم است، من فقط یه جمله رو عرض کنم که تو این بستر سبب شد که می‌بینیم که ابن تیمیه در واقع متولد شد.
بله،
در واقع ابن تیمیه که شد مبدا خیلی از مشکلات برای جهان اسلام.
حالا سیر بحث رو به یه جایی شما رسوندید که میتونه مقدمه به آغاز یک پرسش به نظرم قابل توجهی از نظر تحقیق باشه و در این فضا از ابعاد مختلف میشه نگاه کرد و اون نقش ابن تیمیه هست که از جهت اون تندروی ها، افراط ها، قتل ها، کشتار ها، چیزهایی که به هر حال ابداع میشه، ایجاد میشه، فرهنگ میشه، هنجار میشه، چه نقشی ایشون در بین مسلمین داره، چه نقشی در بین وهابی ها داره، چه نقشی در بین تکفیری ها داره و در نهادینه کردن این افراط چه سهمی رو به خودش اختصاص میده.
اگر بگم سهم اصلی در انحراف و افرادگری در دوره معاصر رو ابن تیمیه داره، به گزاف نگفتم. در تئوریزه کردن خشونت، انحراف عقیده و باور برخی از مسلمین نقش اول رو ابن تیمیه داره. در پرونده سیئات جریان‌های افراطی و منحرف در جهان اسلام ایشون سهیمه. در قتل و غارت و تجاوز به مسلمین، چه شیعه و چه سنی، ابن تیمیه نامش ثبته. اگر وهابیت ابراز وجود کرد، پا به حکومت گذاشت و با سوء استفاده از عقیده، باور به جنگ و خشونت اقدام کرد، تمامی با اتکاب ابن تیمیه است. ابن تیمیه قدرت نداشت اما تئوریزه کرد، تنور رو آماده کرد برای وهابیت که اونها در واقع این محصول رو درو کردند و با این پشتوانه شروع کردن به در واقع راه انداختن این انحراف. آقای رجایی عزیز، اگه بخوام در رابطه با ابن تیمیه صحبت بکنم، به یک جلسه و 10 جلسه و 20 جلسه در واقع ختم نمیشه. حالا چون بحث رو مطرح کردید، من به اجمال چون بحث دمشق مطرح شد، یه گریزی هم به ابن تیمیه بزنم. اگه فرصت بود بعدها باید به صورت مفصل در رابطه با این شخص صحبت کنیم، شخصی که به شدت در جهان اسلام و در دوره حیاتش مورد نفرت علمای اسلام بود. ابن تیمیه متوفای 728. تحصیلات خودش رو تو همون فضای علمای حنبلی دمشق در واقع انجام داد. اجات فکری و معرفتی همون اندیشه اصحاب حدیث و همون اندیشه حشویه رو داره. مثلا در پاسخ به مردم حما کتاب العقیدت الحمویت الکبرا را نوشت و صفاتی که مستلزم جسمانیت خداست بر اونها ذکر کرد. یعنی کتابیست کاملا کتاب شرک، مثل کتاب توحید ابن خزیمه که قبلا ازش یاد کرد. آشکارا برا خدا هم جهت قائل شد، هم مکان قائل شد و تلویحاً در واقع برا خدا جسم قائل شد و باور حشویه رو در واقع اومد نمایندگی کرد. ابن تیمیه از جهت اعتقادی و سلوک عقیدتی به شدت سلوک اموی رو دنبال میکرد. نسبت به مقامات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، فضائل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به شدت در ستیز بود. انکار میکرد فضائل مسلم و تثبیت شده و درج شده در متون علمای بزرگ اهل سنت. یه شخصی از بزرگان اهل سنت به نام علامه زاهد کوثری تعبیری داره، میگه در برخی از کلماتش، کلمات ابن تیمیه، بغض و دشمنی با علی علیه السلام ظاهره، که نیازی نیست که بگردیم که آیا میخور یا نه، کاملا آشکاره. منهاج السنه ایشون کاملا تو این قضیه حرف اول رو میزنه. یه سری از امور رو بدعت کرد، مثل سفر به قصد زیارت حرم پیغمبر اکرم در مدینه منوره رو ممنوع کرد، یا زیارت ائمه اطهار بزرگان دین رو بدعت و حرام دونست. خب قدرت داشت ممانعت نمی کرد، اما وهابیت این کار رو اجرا کردن. بر تواتر ایمان معاویه و یزید با توجه به سلوک اهل حدیثی و حشویش تأکید داشت، تصریح داشت، میگه تلویحی هم نبود. یزید رو یکی از خلفای اثناعشر می دونست. خب این شخص آیا مورد اقبال قرار گرفت؟ نه. در سال 720 به دلیل صدور فتواهایی که بر ضد مذاهب اسلامی بود، او رو به زندان محکوم کردن. شیعه محکوم کرد؟ نه، شیعه که اونجا حاکمیتی نداشت. به زندان محکوم شد. خب بله، برخی از تلاش این فرد در واقع در دشمنی با شیعه بود، که در دشمنی با شیعه میشه بگیم که حرف اول رو میزد. این شخص کسی است، بینندگان عزیز حتما مستحضرن، برای تأکید میگم، این شخص کسی است که فتوا به کفر و قتل شیعیان داد. خب کل مجموعه آثارش تو این مجموعه الفتاوا جمع کردم، جلد 28 رو اگر دوستان بیارن، صفحه 468 رو یه سوالی ازش میکنن. و سؤال شیخ الاسلام تقی الدین امن یزعمون انهم یؤمنون بالله عز و جل. حالا من کل سوالشو نخونم، اون بالاست، اون بالای اون سطور رنگی شده. سوال کردن کسان در رابطه با کسانی که اعتقاد دارن که امام حق بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالبه، و این طایفه میگن که رسول خدا در واقع نس بر امامتش هست و دیگران برش ظلم کردن. فهل یجب ببینید سوال کننده مرض کاملا درش محسوسه، اگر نگه مدیریت شده بوده. داره که فهل یجب قتالهم و یکفرون به هذا الاعتقاد ام لا، آیا واجب است اینا رو بکشیم و با این اعتقاد در واقع اینا کافر میشن؟ بالاخره یه مسئله خلافیه، همچنان که برادران اهل سنت و من خیلی از مسائل چه اعتقادی چه فقهی اختلاف دارن، بین شیعه و سنی هم اختلاف. بالاخره یه مسئله خلافیست که زمینه پیدایش مکاتبی در کنار مکتب شیعه فراهم شد. خب حالا پیدایش مکاتب دیگر هم آدم میتونه اینطور از یه عالم شیعه سوال بکنه که نه. بعد آقا جواب میده فعجاب الحمدلله رب العالمین، دیگه جواب کلی میده که اجمع علماء المسلمین، تعبیر گزافیست. متاسفانه این تعبیر اجمعر زیاد ابن تیمیه به کار میبره، یا اتفاق کردن یا اجماع کردن علمای مسلمین. فکر میکنم اگه کسی بیاد این اجماعهای ابن تیمیه رو بگرده و در واقع نقطه مقابلش ببینه که نه خیلی از علمای حرفا نمیزنن، یک رسواییست برای ابن تیمیه. از جمله در همینجا اجمع علماء المسلمین الا ان کل طائفت ممتنع عن شریعة من شرائع الاسلام الظاهر المتواتر فانه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله. خب مسلم گرفته فقط مثلا ما یه مذهب داریم و هر کس به خلاف این مذهب قرار بگیره این در واقع واجب قتالش. حالا مفصلم اونجا یه سری تعابیر داره. واقعا عجیبه در یک پاسخ کلی فتوا به کفر و قتل پیروان مذهبی میده که باور مذهبشون مبتنی بر نص در امر خلافت. هیچ مذهب فقهی، اینو به جرأت میتونم بگیم، هیچ مذهب فقهی از این مذاهب چارگانه، چه مذاهب کلامی مثل معتزله و اشاعره و ماتوریدیه و جریانهای وابستهشون، چنین نگاهی رو ندارن و فقهاشون چنین فتوایی رو نمیدن. همه اهل قبله رو مسلم میدونن جز ابن تیمیه. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. چه جواب برای این آیه دارم؟ بر اساس این فتوا چقدر تمسک کردن گروهایی به نام ابن تیمیه تشکیل دادن، مدافعان ابن تیمیه، و چقدر رو کشتن در طول تاریخ به خصوص در دوره وهابیت. یه نکته رو از این فتوا بگم، یه تعبیری داره که هر کس اگر کسی بگه نعتقد و ان الیهود و النصارى خیر من جمهور المسلمین فانه یجب جهاد هذه الطوائف جميعا. و این از پیروان در واقع ابن تیمیه میگم، از کسایی که حالا مثلا تو شبکه وصال هستن، تو شبکه کلمه هستن و دیگران که در واقع سنگ ابن تیمیه رو میزنن. در دوره معاصر تنها فرقه‌ای که یهود رو بر مسلمان‌ها و به خصوص شیعیان ترجیح داد وهابیت بود. ابن تیمیه میگه که کسی که اعتقاد داشته باشه یهود و نصارا بهتر از جمهور مسلمین هستن واجب است جهاد با این طایفه، یعنی به استناد این فتوا جهاد با طایفه وهابیت واجبه. اما میبینید که چی میگن مفتیاشون، چی میگن؟ مثلا سودیس در واقع رئیس شؤون حرمین شریفینه، این جمله رو بگم بزارا میان برنامه دارید، میگه اولویت ما جنگ با شیعه است نه یهودیان. یا این ناصر العمر که یکی از دیالوگای در واقع جریان تکفیر و جهادی بود و خیلی هم نقش داشت در جریان شام و عراق، داره که خطر شیعه نسبت به اسلام بیشتر از یهود و نصاراست. میگه ما باید اینقدر بعد از تثبیت حاکمیتون اینقدر اینها رو باشون بجنگیم، یا اسلام رو بپذیرن، اسلام خودشون البته، یا سرشون بریده بشه. همین فکر سبب شده که نوک حمله به عراق و شام متمرکزش و شیعه حراسی مطرح بشه. این یه جمله رو بگم، در واقع شما نگاه بکنید تو همین روزهای گذشته ببینید که چه بلایی یهودیان و صهیونیست بر سر مسلمین در غزه آوردن، در فلسطین آوردن. صدای همه مسلمین بلند شد، عزای عمومی اعلام شد در ایران و کشورهای اسلامی دیگه، جز عربستان سعودی و مرکز وهابیت خم به ابروی نه سلمان اومد، نه ابن سلمان اومد، نه شیوخ وهابی اومد، نه شیخ صالح، نه سدس، هیچ کس اعتراضی نکرد، چون در واقع کانون انحرافه، چون در واقع از یک سرچشمه آب میخوره که در واقع فتنه است و انحرافه.
خیلی ممنون. البته حالا اشاره فرمودید که در فضای مباحث ابن تیمیه باز در خلال انشاءالله برنامه های آتی، از این جهت که روی کرده جلسه و بحث یک روی کرده علمی و کارشناسانه هست، باز خیلی مباحث رو انشاءالله میتونیم بپرسیم، زحمت بدیم و جنابالی انشاءالله تبیین و توضیح بفرمایید. خب سری با اتاق فرمان میزنیم، میان برنامه ببینیم، بعد هم برگردیم، فرصتی که داریم اون رو مصروف بکنیم در پاسخ به سوالات خیلی خوبی که میتونه در همین فضای بحث آیین وهابیت مطرح بشه. با برنامه خودتون همراه باشید.
جریان تکفیری و سیاست خشونت، تروریسم از ریشه ترور و به معنای ترس و وحشت است. سیاست خشونت تکفیری ها هم عناصر کلیدی آن را دارد، چرا که خشن همراه با اغراض سیاسی و وحشت آفرین است. از همین رو باید این سیاست از زوایای مختلفی بررسی شود. گام اول یافتن زمینه های فکری است. ریشه های آن را باید در تفکر سلفی جستجو کرد. پایبندی به ظاهر نصوص در پیروی از سلف با تفسیر به رأی و آن را ملاک کفر و اسلام قرار دادن، سلفیگری تکفیری را می‌سازد. این فرقه در شاخه مخالف حکومتش جنبه‌های سیاسی را راه انداخته و برای قیام به آموزه جهاد متوسل شد. قدم بعد بررسی شخصیت‌های مؤثر بر سیاست خشونت است. محمد عبدالسلام فرج از نظر زمانی نفر اول این لیست است، چون زمین ساز رادیکالیسم مذهبی. او با گسترش مفهوم جهاد و اعتقاد به ملازمه شمشیر و مبارزات کلامی گشاینده این راه. عبدالله عزام این راه را در عرصه میدان و در جهاد افغانستان دنبال کرد. او که استاد اسامه بن لادن بود، تنها راه حل را جهاد می داند. بن لادن با رویای جهانی و با همراهی دوستان نزدیکش همچون ایمن الزواهری چندین عملیات بین المللی را رهبری کرد. و اما گام آخر بررسی زمینه های عینی است که ما را به فهرستی از کشورهای حامی سیاست خشونت می رساند. مبنای تکفیری، اندیشه انحرافی شخصیت های مؤثر نسبت به جهاد و دار و دسته آمریکا عواملی هستند که گستره سیاست خشونت را روز به روز در منطقه بیشتر می کنند. افغانستان، عراق و سوریه نمونه های سطح منطقی اعمال این سیاست و سفارت آمریکا در نایروبی و برج های تجارت جهانی نمادهای سطح جهانی آن هستند. این سه عامل ترکیبی غیر عقلانی و ناسازگار با مبانی فقهی مسلمین و اهل سنت را به نام اسلام مهد. سیاست خشونت یک فرزند نامشروع در دامان کشورهای اسلامی است.
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه کجراهی که به آیین وهابیت می‌پردازه در خدمت شماست. خب باید تشکر بکنیم، همیشه این همراهی شما خیلی اسباب خیر و برکات خاصی رو فراهم میکنه و رقم میزنه و یه وقتایی هم به هر حال فرصتی باشه بخشی و یا مطالبی که شما ارسال میکنید مطرح میشه، منتها میخوایم از وقت استفاده های علمی دیگری هم داشته باشیم. 0918 که 85 82 هم آخر شماره ایشون هست و 0918 85 82 بله، این پیامکی که ایشون دادن اظهار لطف کردن و همچنین احمد از آمریکا که برنامه رو دنبال میکنن و سایر بینندگان عزیز که انشالله در خدمتشون هستیم و عزیزان همواره در این شبکه همچنان که اظهار لطف دارید اظهار دعاهای خیرتون خیلی کمک میکنه و قطعا تأثیر داره و محتاج دعای خیرتون هستن و هستیم انشالله. جناب مشتبوی از داراب هم یه سوالی پرسیدن، البته سوالشون رو میتونن باز بزرگواری بکنن از برنامه پرسمان تاریخی هم بپرسن، چون اصلا کار اون برنامه همین هست. در این حال منافات نداره، به مقداری که وقت داریم من سوالشون رو مطرح میکنم تا کارشناس عزیز و بزرگوارمون استاد پور امینی سوال رو بشنون و اشاره به اون داشته باشن. جناب استاد، ایشون سوال کردن که ضمن عرض سلامی که خدمتون داشتن و تشکری که دارن از شبت که گفتن که آیا خلیفه دوم داماد حضرت فاطمه سلام الله علیها بودن؟ لطفا حضرت استاد یه جوابی بفرمایید.
برها بی جواب نباید بذاریم، چون هر پرسشی حقی هم هست بگردنه. اون فرد بینه، چون خود وهابیتم رو این مانوف میدن میشه به نوع ارتباط هم داده
به عنوان برنامه.
برای این بحث اختلافیه، بحثی که اینجا مطرحه ظاهرا این ام کلثومی که خلیفه دوم باش ازدواج کرد، این همون ام کلثوم دختر فاطمه زهرا نبود. حالا میگم با تأکید بر اینکه مباحث مبحث دیدگاه مختلفی هم داره، این گویا دختر اسماء بنت اومیس. اسماء بنت اومیس در ابتدا همسر جعفر طیار بود، بعد از شهادت جعفر اسماء بعد از دوره همسر خلیفه اول شد، بعد از فوت خلیفه اول اسماء همسر آقا امیرالمومنین علیه السلام شد. خب طبیعی است که این فرزندان در خانه حضرت علی علیه السلام بزرگ شدند، یکیش محمد ابوبکر بود، یکیش هم ام کلثوم بود. ظاهرا خلیفه دوم با ام کلثوم که در خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام بزرگ شد در کنار برادر عزیزش محمد ابوبکر، این ام کلثوم همسر خلیفه دوم شد.
بله خیلی ممنون. ضمن این که موجز بود ولی خب مفید و تاریخی و خوب، و در این حال برنامه پرسمان تاریخی هم ظرفیتی داره که انشالله خدمت شما باش. جناب استاد عزیز، بحث قرن و شیطان که حالا قبلا سوالی هم بوده از عزیزان و متاسفانه بخت این سوال باز نشد تا اینکه تو این جلسه بتونیم از شما بپرسیم، این که وهابیت رو همون قرن شیطان می نامن، ولی مثلا حدیث چیه، نسبت وهابیت به این حدیث چیه و چه ارتباطی بین وهابیت و این حدیث قرن شیطان وجود داره؟
آره فکر کنم همون جلسات اول بودیم بحث مطرح شد اما دیگه بله. وقت نشد. این حدیث رو اگه دوستان یاری میکنم، این تو بخاریه. بله. شش نفر از علمای بزرگ اهل سنت این حدیث رو نقل کردن. بخاری در این کتاب تک جلدی حدیث 7094 یه بابی داره به نام باب الفتنه التي تموج كموج البحر. واقعا این فتنه آدم احساس میکنه یک موج ایجاد کرد، مسته دریای خون شدید فتنه وهابیت. این روایت از عبدالله ابن عمره، حالا من میخونم شاید دوستان بیارنش این روایتو. ذکر النبی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم بارک لنا فی شامنا اللهم بارک لنا فی یمننا، که حضرت دعا کرد برای هم شام و هم برای یمن. سوال کردن یا رسول الله و فی نجدنا، پیغمبر جواب اونها را نداد، باز فرمود اللهم بارک لنا فی شامنا، اللهم بارک لنا فی یمننا. باز سوال کردن آقا فی نجدنا، حالا تا بعضی میگن تا سه بار حضرت این بحث رو مطرح کرد. در جواب حضرت فرمود قال فی الثالثه هناک الزلازل و الفتن و بها یطلع قرن الشیطان. نه، این سرزمین مبارک نیست، در اینجا آشوب ها رخ میده، حوادث تکان دهنده ای پدید میاد. شاخ شیطان، قرن منظور اینجا حالا توضیح میدن، شاخ شیطان از این نقطه سر بیرون میاره. شش تا از علمای بزرگ اهل سنت مثل حالا برخیشون میگم بزرگاشو مثل ابن حنبل و بخاری و مسلم و ترمذی نقل کردن حدیث رو. حالا ترمذی هم ذیلی داره، مسلم هم ذیلی داره که حالا میشه بعد دوستان مراجعه کنم. و ترمذی تصریح داره به صحت سند این حدیث که سه تا از صحابه نقل کردن و جمع 32 تا حدیث رو در واقع تو این زمینه وجود داره. محمد ابن عیسی ترمذی تعبیری که داره این است که هذا حدیث حسن صحیح، این حد در واقع حدیث رو معتبر میدونه. حالا در ارتباط با قرن و شیطان، خب قرن هم شاخه، هم حزب، هم گروه، هم جریانه. حالا دوستان کتاب لغت رو آوردن کمک اونم کردن، القاموس المحیط مال فیروزآبادیه. قرنا امته والمتبعون لرأیه، امت و پیروان یک دیدگاه، او قوته و انتشاره او تسلطه. شاخ شیطان و قرن شیطان یاران و پیروانشن، یا منظور اون نیروس و اون تسلطیست که در روی زمین ایجاد میشه. خب پیغمبر اشاره دارن که گروهی که با فتنه انگیزی مردم را از دین منحرف میکنن، خب مثل شیطانن، در پی ضربه زدنن، و طبیعیه که اینا دشمنن. تعبیری که خدا برای شیطان داره برای اینها میشه در واقع اشاره کرد، ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا. وهابیت مصداق قرن و شیطانی است که نه تنها برای مسلمین بلکه برای بشریت شده دشمن. بله، حالا نجد یه دوره مثلا مسیلمه رو مثلا ما داشتیم، ولی جریانی نشد، منقرض شد. اینی که تو این باب هم در واقع بخاری داره، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، بحر بالاخره تنها مصداقش همه وهابیت است که دو سه قرن در واقع بشریت باش درگیره. تنها گروه فتنگری است که از نجد برخاست، جهان اسلام گرفتار این شاخ شیطان شد و مثل خوارج متاسفانه بسیاری رو از دم تیغ گذروند به اسم اسلام و چهره خشنی رو از اسلام اینها در واقع ارائه کردند. و جوری هم هست که هر وقت این شاخش زده میشه یه جا دیگه سر برمیاره. تو دورهای مختلف دیدیم که منقرض شدن، ولی متاسفانه سر بیرون آورد. انشالله وظیفه مسلمینه که برای نجات جهان از این قرن و شیطان تلاش بکنن و در واقع دوره‌ای رو داشته باشیم که این قرن و شیطان در هستی نباشه انشالله.
یه تلاش مضاعفی میشه برای اینکه وهابیت رو جناب استاد از این حدیث قرن و شیطان و تطبیق بر اون نجات بدن و رهایی ببخشند. لذا مثلا میگن که حدیث نجم مندرج در حدیث عراقه، این رو میشه از جهت علمی مثلا توضیح بدید؟
بله، نکته دقیق رو فرمودید. حالا به خاطر فرار از این مصداق که خودشون مصداق این در واقع روایت نشن، میگن که منظور نجد عراقه. بله. خب بالاخره این حرف گزافیه. شرق مدینه، چون مکه و مدینه جزء حجازه، شرق مدینه در واقع منطقه نجد میشد تا عراق. حالا اگه دوستان نقشه رو نشون بدن تا حدی نقشه کمکمون میکنه. در واقع هر جا کلمه نشر به کار میرفت و قیدی براش اضافه نمیشد، منظور همون سرزمین نشر بود. حالا مثلا گفتن نجد فلان جا، نجد فلان جا، این با قید بالاخره مشخص میگرد. اما به صورت مطلق نجد همون نجد در واقع در شرق حجاز، این نقشه هم که ببینید ریاض مرکز نجده، درعیه و برخی از شهرهای دیگه هم تو همین نجد هست، درست در شرق حجاز، حجازی که توش در واقع مکه است و مدینه است و بالاخره چند تا شهر دیگه است. از قدیم در واقع در کتب جغرافیایی به همین نکته اشاره شده، ولی مثلا ما در تاریخ مثلا میگفتن پادشاه نجد، اشاره به همین فردی بود که در اونجا اشاره حضور داشت. اشعارم که وجود داره در عرب اشاره به همین نجد واقع در شرق در واقع مدینه و حجاز هست که تا عراق هم کشیده میشه. خب شعراش هم بهش اشاره کردم و متفکرین مختلفی اشاره به این قضیه دارن. این بحثی است که بالاخره باید در کتب جغرافیایی و نقشه ها ملاحظه کرد. نمیشه کسی ادعا بکنه که نه این نجد نجد ما نیست، نه نجد همین نجد است و وهابیت هم مصداق همین روایت است که پیغمبر اکرم فرمود که اینا قرن شیطان هم.
ببینیم عزیزان اتاق فرمان وقت داریم، 3 دقیقه وقت داریم.
بله.
تو این 3 دقیقه آجاقا شاید بتونیم یه سوال بکنیم که آیا بین علمای سنت هم کسانی هستن که وهابیت رو قرن شیطان بدونن یا نه؟
بله، ما افراد مختلفی رو داریم که در واقع به صورت مصداقی، حالا بعدم در واقع اگر بینندگان عزیز هم خوان در واقع اطمینان بیشتری بکنن، طبیعی است که از علمای اهل سنت باید یاد کنم. برادر خود محمد بن عبدالوهاب، خودش نجدیه دیگه، شیخ سلیمان بن عبدالوهاب نجدی کتابی داره به نام السوائق الالهیه. من ممنونم از اتاق فرمان که به موقع یاری کردن ما رو و بینندگان عزیز رو. فرد علل وهابیه، بله، العلامه شیخ سلیمان بن عبدالوهاب نجدی اول منتقد برادر منحرفش بود. خب اگه صفحه، حالا این چاپ که دارن دوستان، بله چاپ نمیدونم صفحه 45 اگه بیارن، ایشون روایات مختلفی رو ذکر میکنه در بطلان مذهب وهابیت، از اشاره وهابیت هم میکنه، داره که و من مایدل علی بطلان مذهب کم ما فی الصحیحین، یه روایتی رو اشاره میکنه، رأس الکفر نحو المشرق، بعد و الفتنه من ها هنا حیث یطلع قرن الشیطان، اشاره به همین روایت بخاری هم میکنه، هم بخاری هم مسلم، که در واقع شما یکی از ادله بطلان مذهبتون که اون روایتی است که رسول کف نحو المشرق، مشرق مدینه، یکی هم روایت قرن شیطان، و بعدم میگه که گواهی میدم رسول خدا راست گفت و ادای امانت تبلیغ رسالت کرد، وهابی‌ها مصداق این روایتن و شهر نجد اول شهری بود که فتنه ازش برخواست و وهابیت هم از این شهر برخواست. تو از سواق الهی است که دوستان عزیزمونم کمک کردن آوردن.
مثلا صلاح بدونید باقیش دیگه انشاءالله.
من یه جمله بگم آقای دکتر رضوی عزیز، مثلا زینی دهلان که هفته پیش اشاره کردم بازم اون کتابش داره، این قاضی عبدالرحمن قوطی هم به همین نکته اشاره داره که مراد از شیطان در این روایت محمد ابن عبدالوهاب.
پس چنین چیزی هست. خیلی ممنون جناب استاد، خیلی زحمت میکشید با حالا پیشینه خیلی زیادی که این مباحث به هر حال کار شده، تلاش شده و همه هم از روی انصاف و دقت و تحقیق و پژوهش، که جهان امروز واقعا زانوی ادب میزنه در مقابل یک چنین امری و دیگه عصر این همه اجهاب و تکفیر و اینها از جهت عقول انسان‌ها در گذشته هم جایی نداشته، ولی امروز دیگه جایی نداره واقعا. ممنون هستیم و استفاده می‌کنیم. انشالله که دعا بفرمایید در ایام ماه مبارک رمضان برای همه بینندگان عزیز، برای ما و دست اندرکاران ایشون.
محتاج دعای ممنون. بینندگان عزیزمونم هستیم و همچنین شما.
بسیار خوب. خب خیلی ممنون و متشکر هستیم از شما بینندگان عزیز و بزرگوار، همراهی شما با برنامه‌ها که اسباب قوت هرچه بیشتر برنامه‌ها رو فراهم می‌کنه در این ایامی که انشالله در حلول ماه مبارک رمضان و پیشوازی که میریم نزدیک میشیم، هر آن و هرچه بیشتر بتونیم از لحظات حتی کوچک و ریز این ایام به شکل بهینه با دعای خیرتون استفاده بکنیم. تا برنامه دیگر که باز هم توفیق عرض ادب خدمتتون انشالله حاصل بشه، با شما عزیزان همراه کارشناس عزیز و بزرگوار و دست‌اندرکاران تهیه خوب این برنامه با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
زهای شیطانی ذکر حیدر میگیرم، نور مطلق میپوشم، از سیاهی ترگیرم، تشنه عشق اویم، از غم جز او سیرم، ای همه رویایم تو.